ساعت 6 عصر ایران، بنیامین سعد هستم. همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره آتش بس غزه از سوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل وتو شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از جان باختن دست کم 320 تن در سفرهای نوروزی امسال خبر داد. طرح جمع‌آوری اتباع غیر مجاز در تفریحگاه‌ها و پارک‌های تهران اجرا می‌شود. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. پیشنویس قطعنامه تازه آمریکا درباره آتش بس فوری در غزه امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه وتو شد. روسیه یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت است که این قطعنامه را وتو کرد. آمریکا روز گذشته پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که بر اساس آن خواستار آتش بس فوری و آزادی گروگان‌ها شده بود. در این قطعنامه به ضرورت یک آتش بس فوری و پایدار برای محافظت از غیر نظامیان و امکان فرستادن کمک‌های بشر دوستانه هم به غزه تأکید شده بود. اما تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران از جان باختن دست کم 321 تن در تصادف‌های سفرهای نوروزی خبر داد و گفت که بیش از 9200 نفر هم در این تصادف‌ها زخمی شدند. او گفته که در طول چند روزه طرح نوروزی تعداد کل تصادف‌ها در جاده‌های ایران و شهری بالغ بر 52000 فقره تصادف بوده که بیش از 43000 فقره اون خسارتی بوده که عمدتاً در شهرها رخ داده. به گفته او دلیل عمده تصادف‌های منجر به مرگ و زخمی شدن به دو دلیل رعایت نکردن سرعت و خستگی و خواب‌آلودگی رخ داده. سرپرست اداره کل امور اتباع مهاجران خارجی استانداری تهران اعلام کرد که طرح جمع‌آوری به گفته او اتباع غیر مجاز در تفریحگاه‌های استان تهران تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد. احسان هیدری گفت اتباع غیر مجاز جمع‌آوری شده به اردوگاه مراقبتی استان تهران تحویل داده میشن تا اقدام‌های لازم برای بازگشت این افراد انجام بشه. مقام های دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر فعالیت خود رو برای اخراج آن دسته از افغان‌هایی که غیر مجاز عنوان می‌کنند تشدید کردند. اما واکنش‌ها به درگذشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایرانی همچنان ادامه داره، واکنش‌هایی که بسیار گسترده بوده. برای نمونه صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که فرامرز اصلانی هنرمندی شریف بود که تا آخرین لحظه وجهه مردمی خودش رو حفظ کرد، خواننده‌ای برای تمام فصول و برای تمام نسل‌ها. بسیاری از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم تکه‌هایی از ترانه‌های مشهور و محبوب آقای اصلانی رو کنار عکس‌هایی از حضورش در تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور همچون اعتراض‌های زن زندگی آزادی منتشر کردند. فرامرز اصلانی شامگاه اولین روز 1403، اولین روز نوروز امسال، در سن 79 سالگی پس از ابتلا به سرطان در آمریکا درگذشت. هانا کاویانی نگاهی کرده به زندگی هنری فرامرز اصلانی.
فریدون فرخزاد است که دهه‌ها پیش شانه به شانه فرامرز اصلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف می‌کند.
فرامرز اصلانی یکی از، من می‌تونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ می‌سازه، خودش می‌زنه، خودش می‌خونه، بعضی وقت‌ها خودش هم گوش می‌کنه. وقتی آهنگ زیاد خوب نیستن خودش گوش می‌کنه، وقتی خوب هستن ما هم گوش می‌کنیم.
فرامرز اصلانی در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد، اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگوی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389 فرامرز اصلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من اصلا روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با واژه سر و کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار در کار من هست تا روزنامه نگاری.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اصلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دل مشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده. شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام می نواخت و می خواند، اما خودش هم می گفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست میکنید، یک شعر رو مینویسید، یک آهنگ رو میسازید و یک چیزی رو میخونید از ته دل، اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. 3 دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شاعرای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل‌های خود.
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار،
در بادیه سرگشته شما در چه هوایی.
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان، جان خود بهره تو و ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برایه شروین حاجی پور خود شعری به نام برایه نوشته و می خواند.
برای کرد آزادی بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلاست و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می‌کند، مقاومت بیشتری در او برمی‌انگیزد. تا آنکه مرجان اصلانی خبر داد که همراه با نسیم نوروزی، در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود، در 79 سالگی از دنیا رفت.
اما این فقط فرامرز اصلانی نبود که پس از انقلاب اسلامی در سال 57 و پس از بهمن 57 مجبور به کوچ از ایران شد. بسیاری از هنرمندان ایرانی دیگر، خواننده ها، بازیگران و سینماگران هم مجبور به ترک وطن شدند و هیچگاه اجازه فعالیت هنری در ایران رو پیدا نکردند. یکی دیگر از این هنرمندان نام‌آشنا و شهیر بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس و فیلمساز ایرانیه که اخیراً در واکنش به سخنان رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرانی اعلام کرد که من دستم را می شکنم اما اجازه نمی دم مرا سانسورچی خودم کنید. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی اول فروردین در یک برنامه تلویزیونی از بهرام بیضایی دعوت کرده بود که فیلم تازش رو در ایران بسازه، اما آقای بیضایی که اکنون ساکن کالیفرنیای آمریکاست در اینستاگرامش نوشت حقم بر سینما مسلماً بیش از شماست که جز جلوگیری از کار من کاری نکردید. من فیلمسازم و به یمن وجود من و دیگر فیلمساز هاست که شما پشت آن میز نشستید. اما به خلاف مسئولان جمهوری اسلامی که محدودیت‌هایی رو برای توزیع و خرید وسایل پیشگیری از بارداری اعمال کردند، توزیع رایگان کاندوم با هدف جلوگیری از بیماری و بارداری ناخواسته در بسیاری از کشورها و مناسبت‌ها رایجه. مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک هم در این راستا راهکارهایی دارند که شهاب عموپور درباره اون گزارش میده.
برگزار کنندگان المپیک 2024 پاریس تصمیم دارند که 220 هزار کاندوم رایگان را در روزهای برگزاری مسابقات در دهکده المپیک توزیع کنند. به گفته مقامات بهداشتی مسابقات، به ویژه افزایش شمار بیماری‌های مقاربتی در اروپا سبب شده تا آنها مجموعه‌ای از اقدامات از جمله توزیع رایگان 200 هزار کاندوم مردانه، 20 هزار کاندوم زنانه و همچنین آگاهی رسانی از طریق نصب پوستر را در دستور کار قرار دهند. بازی‌های المپیک تابستانی پاریس از 5 تا 21 مرداد ماه امسال برگزار می‌شود و در پی آن نیز مسابقات پارالمپیک آغاز می‌شود. پیش‌بینی شده که در حدود 14500 ورزشکار همراه با مربیان و تیم‌های پزشکی در دهکده المپیک که در منطقه سنت دنیس در حومه شمالی پاریس قرار دارد مستقر شوند. آنگونه که در برخی گزارش‌ها روایت شد، تخت خواب‌هایی از جنس مقوا که در خوابگاه‌های دهکده مستقر می‌شود، همچنین تنها بودن ورزشکاران در حین مسابقات و قرار گرفتن عموماً 2 تخت خواب در هر اتاق، احتمالاً ضریب رویدادهای جنسی درون دهکده المپیک را کاهش می‌دهد. با این حال، افزایش 48% موارد سوزاک و افزایش 34% بیماری سیفلیس در اروپا سبب شد تا مسئولان برای پیشگیری از این بیماری‌ها و همچنین جلوگیری از بارداری ناخواسته تلاش‌های جدی را انجام دهند. نخستین کاندوم‌های رایگان المپیک در سال 1367 در جریان بازی‌های سئول کره جنوبی اهدا شد. در آن زمان به موازات تلاش می‌شد تا در مورد بیماری در حال گسترش ایدز اطلاع رسانی شود. از آن پس توزیع کاندوم در المپیک به یک سنت تبدیل شد و گاه این گمان را ایجاد می‌کرد که دهکده المپیک مجالی است برای تاخت و تاز بی‌بندوبارها، اما مسئولان همچنان این روند را ادامه دادند. در المپیک 1371 بارسلون شماره 50000، در 1387 پکن 100000 و در بازی‌های 1391 لندن 150000 کاندوم رایگان توزیع شد. در المپیک ریوی 1395 در کشور گرم برزیل در قاره آمریکا شماره کاندوم‌های رایگان به 450000 رسید. از سالیان پیشین حکومت جمهوری اسلامی با تصویب قوانینی توزیع رایگان یا یارانه‌ای وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است. تبلیغ فروش کاندوم و سایر وسایل پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها نیز در راستای آنچه تشویق مردم به افزایش جمعیت خوانده می‌شود مجاز نیست. مسئله کاهش رشد جمعیت در ایران از دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی است. به گفته شماری از منتقدان، این محدودیت‌ها در ایران علاوه بر نقض مستقیم حقوق زنان، خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی را نیز افزایش می‌دهد.
گزارشی بود درباره تدابیر مسئولان بازی‌های المپیک پاریس برای جلوگیری از اشاعه و گسترش بیماری‌های مقاربتی. اما سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار سطح نارنجی در شماری از استان‌های ایران از تشدید فعالیت بارش از روز یکشنبه 5 فروردین تا دوشنبه 6 فروردین خبر داده و به مردم توصیه کرده که از همراه داشتن تجهیزات لازم و سوخت کافی هنگام سفر با خودروی مطمئن بشن و از اتراق کنار حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنن، در این حال که حواسشون به پاسداری از میراث فرهنگی ایران، اماکن تاریخی و طبیعت ایران باشه. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که همراه من بودید.